ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. هزاران تن از هواداران مقتدا صدر در اعتراض به حضور آمریکا در عراق به خیابان آمدند. جوزف بورل از تمدید فرصت مکانیزم حل اختلاف برجام برای یافتن راه حل خبر داد. و یک ورزشکار دیگر ایرانی از کشور خارج شد. روز جمعه هزاران تن از هواداران مقتدا صدر در پایتخت عراق و تحت حمایت گروه‌های زیرمجموعه هشت و شبی به خیابان‌ها آمدند و در اعتراض به حضور آمریکا در آن کشور شعار دادند. بنابر گزارش‌ها دو میدان الحریه و همچنین مکانی مجاور دانشگاه بغداد برای این تظاهرات در نظر گرفته شده و معترضان به میدان تحریر که محل تظاهرات هفته‌های اخیر بوده نرفتند. خبرگزاری رویترز نوشته است بسیاری از معترضان ماه‌های اخیر نگران زیر سایه رفتن حرکت اعتراضی ضد حکومتی خود هستند. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا در بغداد، موضوع خروج نیروهای آمریکایی از عراق بار دیگر پررنگ شد و پارلمان عراق از دولت خواسته تا در این زمینه اقدام کند. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد پس از مشورت با طرف‌های ایران در برجام تصمیم گرفته شده فرصت برای بررسی مکانیزم حل اختلاف تمدید شود. آقای بورل با بیان اینکه تمایل همگان به حفظ برجام است تاکید کرد راهکارها در این زمینه متفاوت است، اما همه بر این باورند که به دلیل پیچیدگی موضوع به زمان بیشتری نیاز است. بنابر این بیانیه قرار است کمیسیون مشترک برجام در ماه آینده میلادی تشکیل جلسه دهد. سه کشور اروپایی طرف ایران در برجام پس از اقدامات ایران در کاهش تعهداتش تصمیم به فعال کردن مکانیزم حل اختلاف گرفتند. در صورت حل نشدن اختلاف در مراحل اولیه این مکانیزم، پرونده به شورای امنیت ارجاع می شود و می تواند به بازگشت همه تحریم های شورای امنیت علیه ایران منجر شود. در ادامه موج خروج ورزشکاران از ایران، وبسایت خبر آنلاین گزارش داد فرزاد ذوالقدر ملی پوش تیم تکواندو ایران از این پس با پرچم بلغارستان در رقابت‌های بین‌المللی حاضر خواهد شد. فرزاد ذوالقدر فرزند غلام حسن ذوالقدر سرمربی سابق تیم ملی و دبیر پیشین فدراسیون تکواندو است. در هفته‌های اخیر کیمیا علیزاده تکواندوکار جوان ایرانی و تنها زن مدال‌آور ایران در المپیک از تصمیم خود به شرکت در مسابقات جهانی با پرچم آلمان خبر داده بود. در ماه‌های اخیر شماری از ورزشکاران مدال‌آور ایران در رشته‌های مختلف ورزشی به دلایل متعدد از جمله ممنوعیت رقابت با ورزشکاران اسرائیلی و سایر محدودیت‌ها از ایران خارج شدند و به تیم‌های ملی کشورهای دیگر پیوستند. ساکنان دست کم 11 شهر در ایالت هوبی در مرکز چین که حدود 25 میلیون نفرند برای جلوگیری از شیوع ویروس تازه در نوعی از قرنطینه‌اند. در ووهان که 11 میلیون جمعیت دارد و نخستین مورد بیماری در آنجا دیده شد نیز قرنطینه برقرار است. در این شهرها پوشیدن ماسک تنفسی اجباری شده و از مردم خواسته شده تا به مناطق پرجمعیت نروند. در پکن پایتخت چین نیز برخی اماکن عمومی مانند موزه های بزرگ تعطیل شدند. ویروس تازه که دستگاه تنفسی را هدف می‌گیرد تا کنون 25 کشته بر جای گذاشته است. در خارج از مرزهای چین در ویتنام، سنگاپور، ژاپن، فیلیپین، کره جنوبی، تایوان، تایلند، عربستان سعودی و آمریکا و همچنین هنگ کنگ و ماکائو نیز موارد ابتلا به این ویروس دیده شده است. اما سازمان جهانی بهداشت میگوید هنوز زمان اعلام وضعیت اضطراری بین المللی نیست، اما در چین وضعیت اضطراری است. هیئت ایمنی ترابری کانادا روز پنجشنبه از دعوت ایران برای شرکت در تحلیل اطلاعات جبهه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراین خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، این هیئت اعلام کرده کارشناسان کانادایی هر زمان و هر جا که بررسی جبهه‌های سیاه صورت بگیرد، در آن شرکت می‌کنند. خبرگزاری کانادا نیز از آغاز بازگشت دو تن از کارشناسان آن کشور خبر داده است. آنها برای تحقیق درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی نزدیک به یک هفته در این دو روز نیز در اوکراین بودند. هیئت ایمنی ترابری کانادا میگوید جعبه‌های سیاه هواپیما هنوز در ایرانند. سپاه پاسداران پس از سه روز پنهانکاری اعلام کرد این هواپیمای مسافربری به اشتباه هدف شلیک پدافند هوایی آن نیرو قرار گرفته و سرنگون شده است. با سرنگونی این هواپیما همه 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. همکارم نیوشا بقراتی اینجاست. در ادامه همراه بشید با او و برنامه ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگم.
درود بر شما. خوشحالم که همراهید با ما در این ساعت با یک برنامه زنده دیگه. این میکروفون بازه بروی شما از حالا تا حدود یک ساعت دیگه. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. شناسه ما در تلگرام @fardagram. مگر در اون جعبه چیزی سیاه‌تر از شلیک به گفته اونها تصادفی و بر اثر خطای انسانی سپاه به یک هواپیمای مسافربری با دو موشک پی در پی و 176 قربانی میتونه وجود داشته باشه؟ این بخش رو حکومت پذیرفته. حالا که پذیرفته، علت پافشاری بر خارج نشدن جعبه سیاه پرواز شماره 752 چه میتونه باشه؟ سیر اطلاع رسانی جمهوری اسلامی درباره سرنگون کردن هواپیمای خطوط اوکراین از همون ابتدا تا به امروز به خودی خود اونقدر درهم تنیده با ابهام و اطلاعات نادرست بود که برای دامن زدن به تردیدها کفایت میکرد. اصرار اولیه بر نقص فنی، روایت متناقض از نحوه سرنگونی، انداختن بولدوزر بر بقایای هواپیما و مچباز شدنهای متناوب به مدد شبکه‌های اجتماعی و با کوتاه نیومدن کشورهای دیگه دستمایه تردیدهای بسیاری درباره واقعیت ماجرا شد. اما حالا وقتی با قبول مسئولیت سرنگونی با شلیک دو موشک همچنان اصرار بر عدم تحویل جعبه سیاه، تردیدها رنگ تازه‌ای گرفته و با توجه به اطلاعات موجود پای پرسش‌های دیگری به میون کشیده شده. بین اصابت موشک اول پدافند سپاه با دومی 23 ثانیه فاصله بود. یک سناریو اینه که خلبان با اصابت همون موشک اول جانش رو از دست داده و فرصتی برای تماس با برج مراقبت نداشته. ولی بعضی ها اعتقاد دارند سناریوی دیگری هم میشه متصور شد. اینکه در فاصله زمانی بین دو اصابت مکالمه‌ای بین هواپیما و برج مراقبت شکل گرفته باشه. اگر این سناریو واقعیت داشته باشه، جعبه سیاه میتونه گویای چه ناشنیده هایی از این 23 ثانیه باشه. آیا امکانی برای جلوگیری از سرنگونی وجود داشته؟ از طرف دیگه، بنابر اعلام رسمی، تقاضای اولیه مجوز پرواز از طرف خلبان در ساعت 5:13 بامداد ارسال شده. اما به گفته سازمان هواپیمایی کشوری، درهای این هواپیما در ساعت 5:49 بسته شدند. آیا در این هواپیما طی این 36 دقیقه و بعد از تقاضای مجوز پرواز همچنان باز بوده؟ اگر بوده چرا؟ آیا بسته بوده و دوباره باز شده؟ اگر اینطوره به چه دلیل؟ آیا جعبه سیاه میتونه روایتی ناشنیده از این 36 دقیقه در دل داشته باشه؟ تا لحظه پخش این برنامه جمهوری اسلامی هنوز پاسخی به این پرسش ها نداده. به همین دلیل امروز در این برنامه با یک پرسش محوری همراه شما هستیم. آیا در اون جعبه میتونه چیز سیاه‌تری پنهان شده باشه؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به اینجا استودیوی ساعت ششم در پراگ. میتونید از طریق @فردگرام، از طریق تلگرام با ما در تماس باشید، برامون پیام صوتی بفرستید. در این برنامه دو میهمان داریم، دو کارشناس، آقای مهران جنت سرشت مهندس پرواز و آقای حامد محمدی خلبان سابق و کارشناس نظامی. به شما سلام میکنم آقای جنت سرشت عزیز و ممنونم که همراه مایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون، در خدمت شما هستم.
آقای محمدی عزیز، از شما هم تشکر میکنم که همراه ما هستید.
درود بر شما و شنوندگان و مهمان محترم.
بسیار خوب، اجازه بدید که در ابتدای برنامه طبق روال معمول بریم نظر یک دوتا از شنونده ها رو بشنویم، برگردیم بحث رو با شما آغاز بکنیم. آقای فرید رو میشنویم، نظر خودش رو با ما در میون گذاشته درباره اینکه چه سناریوهایی میشه متصور شد.
سلام میکنم نیوشا عزیز. خب شاید مثلا خلبان گفته که چون ظاهرا دو تا موشک خورده، گفته که یه موشک به ما برخورد کرد و این در واقع این پیام به اون مرکز مراقبت که سپاه رسیده و اونو نادیده گرفتند و موشک دوم زدن. یعنی ممکنه تو این مکالمه در واقع پیام هایی که خلبان در اون لحظه بحرانی فرستاده برخلاف میل حضرات باشه، دار و دسته‌های تبهکار علی خامنه‌ای باشه یا سپاه باشه. اینا از این میترسن و چون نمیتونن دستکاری هم بکنن جعبه نارنجی یا جعبه سیاه رو، بنابراین موندن و که میترسن اون مکالمه چه رخ داده، چه چیزی گفته شده، از این وحشت دارن. مثلا ممکنه عمدی بوده، هیچ این از روی کین و بغض من نمیگم نیوشا یا مهمان عزیزم، ممکنه تو از روی عمد بوده، چون اینا که دو تابعیت هستن یا نخبه‌ای که پناهنده شدن، اینا خار چشمه خامنه ای هستن و اینا دیدن خوب فرصت خوبی برای انتقام گیری. من بعید نمیدونم، وگرنه چه واهمه‌ای دارن اینا. و متشکرم، مرسی، دوستتون دارم. فردایی
صدای استودیو رو ندارم، من صدای از رادیو فردا ندارم. الو الو، بله بله، خواهش می‌کنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تلفن 00420221122454 تماس بگیرید. گویا همکارم به من اشاره میکنن که باید میکروفون رو عوض بکنم. اگر لحظه تحمل بکنید من میکروفونم رو باید در استودیو تغییر بدم. بسیار خوب، امیدوارم که الان صدای ما رو داشته باشید. از شما عذرخواهی میکنم به خاطر مشکل فنی که در پخش برنامه پیش اومد و میکروفون من قطع شد. بریم نفر بعدی رو بشنویم، شنونده بعدی که روی خط داریم از طریق تلگرام باز هم نظرش رو با ما در میون گذاشته.
جواب روشنه، چرا باید تحویل بده؟ کشورهایی که تماما سر جنگ با ایران دارن، حالا یکی شدیدتر، یکی کمتر، یکی بیشتر، ولی در نهایت همه روی خوشی به ایران ندارن. چرا ایران باید این کارو بکنه؟ اصلا اینجا صرف نظر از اون که در اون جعبه سیاه چی باشه، ایران نباید این کارو بکنه. چرا باید این کارو بکنه؟ مطابق قوانین در خاک ایران اتفاق افتاده، در حریم هوایی ایران بوده و ایران هم هر کاری بخواد میتونه انجام بده. حالا آقای ترودو یا غیره خوششون بیاد یا خوششون نیاد.
این هم نظری که دیگه از شنوندگان ما بود که با ما در میان گذاشته بود. اجازه بدید که بریم سراغ اولین کارشناسی که روی خط میاریم، آقای محمدی رو داشته باشیم. آقای محمدی عزیز، نظرت رو شنیدید. به نظر شما دلیل اصلی این که جمهوری اسلامی خودداری کرده تا اینجای کار از تحویل دادن جعبه سیاه چه میتونه باشه؟ آیا واقعا میتونه دلیلی غیر از این داشته باشه که حق خودش میدونه در کشور خودش در ایران بخواد این جعبه بررسی بشه؟
گفته شده شلیک غیر عمد بوده، یک ادعاست، باید اثبات بشه. اما نکته مهم، شما در مقدمه گزارشتون گفتید آیا بالاتر از سیاهی هم رنگی هست در این جعبه که افشا بشه؟ بله هستش. اگر غیر عمد باشه، با فرض این که اگر غیر عمد باشه، با قربانی کردن یکی دو سه افسر دونپایه به قول معروف گروه بان قندلی، این پرونده رو میشه بست. اما اگر مشخص بشه چیزی غیر از اون ادعاها بوده، نه تنها یک افسر و فرمانده آتشبار، بلکه سیستم پدافند جمهوری اسلامی که متشکل از سیستم پدافندی ارتش و سپاهه که ذیل یک قرارگاه مشترک به اسم خاتم الانبیاست و فرمانده فعلی ارتش عبدالرحیم موسوی فرمانده اونه و 28 خرداد با حکم آقای خامنه ای منصوب شد، زیر سوال میره.
آقای محمد، صدای شما رو نداریم. اجازه بدید که یک بار دیگه بریم سراغ شنوندگانمون و نظر اونها رو بشنویم. تشکر میکنم از شما آقای محمدی عزیز، برمیگردیم باز هم با شما خواهیم بود. اجازه بدید که صدای فرشاد رو داشته باشیم که باز هم از طریق تلگرام نظرش رو با ما در میون گذاشته.
اینها دلیل آنکه ایران جعبه سیاه هواپیما رو دوکان تحلیل میده، مکالمه خلبان با باز کنترل بعد از اصابت نفس اول بوده. این مکالمه حاوی صحبت هایی بوده که بعد از اون نیروی موسط دوم به هواپیما اصابت کرده. این خود دلیلی بر عمدی بودن انسانی هست.
بسیار خب، همونطور که گفتم میتونید شما هم در مورد بحث امروزمون نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122454 شماره تلفن ما. اجازه بدید که بریم سراغ دیگر میهمان این برنامه، آقای مهران جنت سرشت. آقای جنت سرشت عزیز، شما هم نظرات رو تا اینجا شنیدید. به نظر شما به عنوان یک مهندس پرواز و کسی که سابقه کار کردن در فرودگاه امام خمینی تهران رو داره، چه نکته‌ای میتونه وجود داشته باشه در جعبه سیاه که جمهوری اسلامی بخواد خودداری بکنه از تحویلش؟ آیا اساساً نکته‌ای وجود داره یا اینها یک سری به اصطلاح تئوری توطئه هست که دربارش صحبت میشه؟
حقیقتش ببینیم، با اون بررسیهایی که از روز اول شده، خلبان پرواز تمام دستورالعمل‌های خروج رو مطابق چارت ها و مطابق دستور برج انجام داده. پس هیچ نکته مبهمی نداره. اون چیزایی که عنوان شدنم گردش به راست کرده و فلان، هیچ طبق اون دستور عملی که توی چارتی هست به نام سید یا استاندارد اینسترومنت دیپارچر، این هواپیما به محض بلند شدن از فرودگاه امام در اختیار رادار اپروچ مهرآباد بوده. از ظاهرا رادار اپروچ مهرآباد هم کلیر کرده بوده هواپیما رو برای صعود تا ارتفاع 14,000 پا. بنابراین اگر چنانچه خلبان کوچکترین انحرافی از مسیری که رادار بهش داده انجام بده، اصلا قبل از اینکه پدافند بخواد واکنش نشون بده، رادار به خلبان اخطار میکنه. و خب این مکالمات هم ضبط میشه، اصلا خودشون میتونن پخش کنن اینو، نیازی هم به جعبه سیاه نداره اصلا. ولی نکته مبهم برای من دقیقا همون چیزی که شما اشاره کردین، زمان بین 5:13 تا 5:49 است.
یعنی فاصله ای که بین اون در واقع صحبت اول بوده. آقای جنت سرشت، درباره همین مسئله ما با یکی دو تا خلبان در جاهای مختلف صحبت کردیم، پاسخهای خیلی مختلفی شنیدیم.
ما با مثلا فرض کنید که با خلبانی که در خطوط هوایی آمریکا کار میکنه صحبت کردیم، گفت که نه همچه الزامی وجود نداره که در حتما بخواد بسته بشه یا میتونه با در باز هم اون تماس اول و تقاضای مجوز همچنان گرفته بشه. با کسان دیگری صحبت کردیم، به ما گفتن در فرودگاه‌های مختلف پروتکل فرق میکنه. واقعا چطور هست؟ میشه برای ما توضیح بدید؟
بله، ببین توی فرودگاه امام به این صورته. زمانی که تمام مسافرین سوار میشن، مدارک پرواز تحویل سرمهماندار، یعنی لیست مسافرین تحویل سرمهماندار میشه، لوچیت تحویل خلبان میشه، خلبان لوچیت رو چک میکنه، اون وزنا رو چک میکنه کامل، چون بعد اینو تو کامپیوتر هواپیما وارد بکنه، اوکی که میده، کارمنده زمینی که هواپیما رو ترک میکنن، مهماندار که در و هواپیما رو میبنده، حتما پله یا جت‌وی باید جدا بشه، خلبان با واحد گراند فرودگاه امام تماس میگیره و درخواست پوشبک و استارت میکنه، یعنی ماشین کشنده هواپیما رو بکشه بیاره توی تاکسی وی که بعد استارت بزنه. پس ساعت 5:13 تمام این کارا انجام شده که خلبان از واحد گراند فرودگاه امام درخواست مجوز کرده.
همینجا میتونم ازتون یک سوال بکنم آقای جنت سرشت؟
بله.
این که میگن اولین تماس با واحد زمینی برج مراقبت بوده، آیا میتونه تفاوتی داشته باشه؟ یعنی اینکه مثلا در اگر این تماس با واحدهای مختلف، میتونم حدس بزنم که وجود داره، اگر با واحد زمینی بوده الزامی نداشته باشه که در حتما بسته شده باشه، یا آیا امکان داره این پروتکل ها عوض بشه؟ چون یکی دو تا خلبان هم از ایران به ما گفتند که چنین الزامی براشون وجود نداشته. میشه مقداری بیشتر توضیح بدید؟
بله، ببینید ایرانی ما خودم شاهد بودم، مسافر هنوز پله بوده، موتور دوشون استارت داره. من به نظر من اصلا راجع به پرواز ایران صحبت نکنیم، یه خود تو زیاد هم همچین قانون نیستن، ولی تمام خلبانان اروپایی این پروسیجر رو رعایت میکنن، توی چکلیستشون هم هست، یه اون کاکپیت پریپریشن داره که زمانی که شما در و هوا بسته میشه، کپتن شروع میکنه به خوندن اون چکلیست. چکلیست بیفور استارت هست. توی اون چکلیست که میخونن نوشته شده the all document on board، یعنی تمام مدارک پرواز توی هواپیماست، all door and windows are closed، تمام درها و پنجره ها باید بسته باشه. حالا اگه به فرض بگم مثلا تو مهرآباد خلبانی انجام نمیده، کسی هم چیزی نمیگه، اون دلیل بر این نیست که نباشه. چرا؟ توی چکلیست هاشون هست. خلبانان اروپایی، مثلا خود ما هواپیمای جرمنی ها، حتی من به خلبان میگفتم شما با گران تماس بگیر، بگیم 5 دقیقه دیگه ما آماده میشیم، میگفت نه، تا در و نبندی من تماس نمیگیرم.
یعنی تجربه شما به عنوان مسئول پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه امام خمینی این طور بوده که حتما وقتی که اون تقاضای مجوز اولیه از طرف خلبان صورت میگیره، درها بسته باید باشه، و بعدش 36 دقیقه بعد در این ریپورت وجود داره که در بسته شده. این پرسش پیش میاد که اگر یک همچین تناقض بزرگی هست، چطور بعد این تناقض منتقل شده و منعکس شده در یک گزارش عمومی هواپیمای کشوری، فکر میکنید؟
خب همون، این برای ما الان یه سوال. ببینید شده در و هوا بسته شده، یه مشکلی پیش اومده، مجدد خلبان درخواست کرده پله بچسبه. مثلا موقعی وقت مثلا همون موقع حالا به اشکالی برخوردن، چراغ یه فالتی روشن شده روی مستر کاشن هواپیما و خلبان درخواست که آقا من مثلا مشکل دارم پله بچسبه، فنی بیاد بالا، یا حتی یکی دو بار شده بود کارمند زمینی رفته کمک مسافر بکنه، تا هواپیما مهماندار حواسش نبود درو بسته، خلبان چیزی که بعد ای کارمند توی دوباره خلبان اشاره کرده، گفته استاد پله رو بچسب. خب اینا چیزاییه که اتفاق، ولی نه 36 دقیقه.
آقای جنسرش، برمیگردیم در مورد این قضیه با شما صحبت میکنیم، چون میخوام که بیشتر سناریوهایی که به ذهنتون میرسه رو داشته باشیم در این برنامه. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگانمون که روی خط منتظر هستن. بشنویم از آقای احمد که از ایران همراه ما هست. به شما سلام میکنم آقای احمد عزیز، نظر شما چی هست؟ به نظر شما چرا جمهوری اسلامی تا این ساعت که این برنامه داره پخش میشه از تحویل دادن جعبه سیاه سر باز زده؟
سلام، درود، سپاس خدمت شما مهمانان عزیز آقای محمدی و جنت‌کرش. آقای نیشه عزیز. عرضم به حضورتون با روشدن این جبه سیاه، با شدن جبه سیاه، تمامی قدرتی که ایران ادعاش داره برملا میشه. به نظر من، من میخوام اینجا نمیسته باشم که آیا واقعا اگر آمریکا دست داره تو این کار با گفته های جمهوری اسلامی ایران، پس این نشانه قدرت آمریکا و دست ایرانه. به نظر من اینا از این رو شدن جبهه یا باچان جبهه یا واهمه دارن،
حراس دارن،
بخواهد این قدرت شالیشنا برملا میشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای احمد گرامی که با ما صحبت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. بشنویم از تلگرام.
سلام، برنامه ساعت ششم و آقای بقراطی. در رابطه با ندادن جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی صحبتی کامل دارم. اینها این کارها را چه گفته بودن انتقام سهمگیری، اول به رئیس جمهور عراق اطلاع دادن و گفتن که با امریکایی هم بگو پایگاه هاشون رو خالی کنن. اون شب چه اون موشک ها رو پرتاب کردن، در اون مهندسی این بود چه یه هواپیمای مسافربری به قرعه به نام هرچی بیافته ساقط بشه و اونو به اسم اینکه آمریکا حمله کرده و موشک‌های کروز آمریکا اونو ساقط کرده، این سناریو رو نوشته بودن. حالا که بعد از 3 روز دروغ‌های بزرگ و کوچک و فریب مردم مجبور به اعتراف شدن، بعد از هم یکی گفت چه می‌خواهند به جنگ آمریکا تایبری کرده اینا رو در هوا هواپیما را کروز نشان داده، اینم منتفی شد. بعدش هم اومدن گفتن یه شخص اینو مثلا غیر امن انجام داده، اینم یه دروغ بود. حالا میترسن از عربست یا حرفای بیرون بیاد چه ببینن چه به او دستور داده شده این هواپیما رو ثابت کنه.
@فردگرام همونطوری که گفتیم شناسی ماست در تلگرام. آقای محمدی با شما صحبت میکنیم، متاسفانه ارتباط ما قطع شد. درباره سناریوهای محتمل از نظر شما، یک بحثی که خیلی در موردش صحبت شده، شنونده های ما هم بهش اشاره کردن، اینه که اگر که خلبان با اصابت همون موشک اول جان خودشون رو از دست نداده باشه یا نداده باشند در کاکپیت، در کابین هواپیما، و فرصتی برای تماس با برج مراقبت نگرفت، یعنی این دیگه فرصتی داشتند که در واقع تماس بگیرن، اون وقت در این 23 ثانیه چه اتفاقاتی میتونه افتاده باشه، چه مکالماتی میتونه رد و بدل شده باشه؟
روشن شدن واقعیت مربوط به 2 جعبه سیاست، هم FDR هم CVR میتونه کمک بکنه که تو اون چند ثانیه چه اتفاقی افتاده. به خصوص زمانی که موشک اول شلیک شد و به هواپیما برخورد کرد، 12 ثانیه بعد موشک دوم شلیک شد. حتی اگر با فرض اینکه موشک اول به خطا شلیک شده باشه، 12 ثانیه فرصت بوده که یا خلبان با برج مکالمه بکنه و هشدار رو بده، و یا دستگاه‌های الکترونیک هواپیما هشدار رو برای اپروچ صادر بکنن.
آقای محمدی، همینجا از شما یک سوال میخوام بپرسم. آیا احتمال این رو چقدر می‌بینید که اون موشک اول بخواد جلوی کابین منفجر شده باشه و ترکش‌های اونطوری که بعد از سقوط هواپیما، سرنگون شدن هواپیما هم مشخص بود که پر از ترکش است، اون ترکش‌ها بخواد در دم جان خلبان و خلبان‌ها رو گرفته باشه؟
این احتمال رد نیست، یعنی از نظر منطقی و علمی شدنیه. به ویژه به این که هواپیما موشک‌های کروز، موشک‌های که از تور امیر شلیک شده، مجاورتی است. بله، اینها پیش از اینکه به بدنه برسن سر جنگیشون جدا میشه و به یک شعاع بالایی ترکش‌ها پراکنده میشه.
خب پس با توجه به این چیزی که شما میگید، چه شواهد و ادله‌ای خودتون می‌بینید مبنی بر اینکه این سناریو نخواد درست باشه و سناریو دیگه احتمالش وجود داشته باشه، اینکه 23 ثانیه بین دو موشک، بین اصابت دو موشک خلبان وقت داشته باشه که صحبت کرده باشه با برج مراقبت.
23 ثانیه بین شلیک موشک اول تا تمام شدن موشک دوم فاصله بوده. بین موشک اول که به هواپیما برخورد کرد و شلیک موشک دوم 12 ثانیه فرصت بود. در واقع اپراتور میتونست تصمیم بگیره که شلیک دوم رو انجام نده. مسئله اینجاست، اولین بزرگترین مسئله که باید حل بشه اینه که چرا در شرایطی که ادعا میشه جنگی بوده پروازها لغو نشده. یعنی خانواده قربانیان باید این پرسش رو داشته باشن. مسئله دوم اینجاست که ادعا میشه شلیک غیر عمد بوده، باید این رو اثبات کنن. به فرض اگر موشک اول غیر عمد بوده، چرا موشک دوم شلیک شده؟
آقای محمدی، مگر اینطور نیست که پدافند تور M1 جز دست پدافندهایی هست که در واقع قفل میشه روی هدف و تا زمانی که سرنگونی اون رو رصد نکنه، اگر که اون آپشن اتوماتش یا هر چیزی که شما بهتر میدونید روشن باشه، شروع میکنه به شلیک کردنهای بعدی تا اینکه بخواد اون هدف رو ساقط بکنه. آیا اینطور نیست؟
هم در شلیک موشک اول از اپراتور دستور میگیره، هم در شلیک دوم. اون چیزی که توی رسانه ها مطرح میشه که اتومات عمل کرده، منظور بعد از شلیک موشک اول به صورت اتومات آماده شلیک موشک دوم میشه، نه اینکه موشک آتش به اختیار پرواز کنه و بره بخوره به هدف. هر دوتاش رو باید اپراتور دستور بده.
و الان در واقع این چیزی که شما میگید با خیلی از باورها و روایتهایی که وجود داره در مورد تور M1 متفاوت. خب در این صورت به طور مشخص باید موشک دوم با کشیدن ماشه، با فشردن دگمه صورت گرفته باشه و سناریو رو خیلی تغییر میده، اینطور نیست؟
و مهمتر از اون اینه که تا الان که جعبه سیاه بررسی نشده، تمام اون چیزهایی که حاجی زاده یا ستاد کل نیروهای مسلح یا مدیران فرودگاهی گفتن زیر سوال، همونطوری که این شهروند اشاره کرد، نیاز به تخصص ویژه‌ای هم نیستش. گفته شده قبل از اینکه موشک شلیک بشه ما کروز رو تو رادار دیدیم، موشک‌ها در مسیر بودن، اپراتور ارتباطش قطع شده بوده و حتی این مسئولی که از مسئولین فرودگاه خمینی اعلام کرده بود که اصلا هواپیما نتونسته با اپروش مهرآباد ارتباط برقرار کنه. ولی همه اینا تو گزارش کمیسیون امنیت ملی که 29 دی برگزار شد زیر سوال رفت. آقای زورنور دقیقاً اشاره کردش که نه حمله سایبری بوده، نه جنگ الکترونیک بوده، نه شده اثبات کنند که موشکی از سمت عراق به سمت ایران پرتاب شده. ضمن اینکه نتونستن ثابت کنن مگر میشه موشک کروز از آسمون عمودی بیفته؟ نه، باید از مرز رد بشه. قبلش پدافند همدان رو داریم، قبلش پدافند کرمانشاه، اینها اول باید گزارش میزن اگر موشک کروزی شلیک شده باشه، نه اینکه موشک از خلأ بیاد رو تهران تازه مشاهده بشه. بعد ابعاد موشک کروز متفاوته. پدافند زمانی که موشک کروز رو شناسایی میکنه بیشتر از 110 متر بالا نمیده کروز. این هواپیما 2100 متر حداقل با سطح زمین فاصله داشته. هر جوری این قضیه رو نگاه بکنید، از احتمال غیر عمدی بودنش تو این دو سه هفته کم شده و بر احتمال عمدی بودنش اضافه شده.
بسیار خوب، برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید که بریم یکی دو نفر از شنونده ها رو داشته باشیم. روی خط آقای سیامک رو داریم از ایران. به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز. با توجه به چیزایی که تا حالا شنیدید، نظر شما چی هست در مورد عدم تحویل جعبه سیاه از طرف ایران؟
کشته شدگان و آقایان و حادثه سقوط هواپیما اوکراینی، جمهوری اسلامی میخواد که وقت بخره، چون مشخصه در جعبه سیاه که چه اتفاق تمام حوادث ثبت میشه از زمان بلند شدن هواپیما و اون حادثه ای که براش پیش میاد. تو رسانه های ایران آدم گفتن که مال سقوط زیاد بوده که موقعی که مخواست بلند بشه باعث آتش گرفتن موتور هواپیما شده. اینا خیال میکنن ماشین پیکانه که سقوط زیاد بزنه، ریپ بزنه یا پژو مونتاژ ایرانه که دراش قلف بشه آتش بگیره. نه، دارن وقت میخرن که یک جوری این مسئله رو فراهم کنن که هزینه کمتری براشون ایجاد بشه.
بسیار خوب، ممنون. متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنون که همراهی کردید ما رو. اجازه بدید که بریم سراغ کارشناس دیگرمون آقای جنت سرشت و نظر ایشون رو بشنویم. باز هم داشتیم صحبت میکردیم آقای جنت سرشت درباره اون 36 دقیقه. چه سناریویی میتونه وجود داشته باشه که از زمانی که اون پیام دریافت میشه توسط برج مراقبت که آماده پرواز است و تقاضای اولیه مجوز پرواز از طرف خلبان صورت میگیره تا زمانی که در بخواد بسته بشه، این 36 دقیقه چه اتفاقی میتونه توش افتاده باشه با توجه به تجربیات شما؟
اصلا خدمت میکنم، من یه خود میرم عقبتر که این جریان کامل بهش کافیم. ببینید همونطور که عرض کردم خدمتون، زمانی که تمام مسافرها میشینن مدارک تحویل میشه، خلبان مدارک رو چک میکنه. توی اکثر شرکت های اروپایی خیلی هاشون سر مهماندار بعد از اینکه کار انجام میشه شروع میکنه به شمردن مسافرها، تعداد مسافرها رو با تعداد مسافرینی که توی لودشیت قید شده و توی لیست مسافرین اینا رو با هم چک میکنه. اگر درست باشه به قول معروف اوکی میده، در رو میبنده. بعضی اوقات مثلا اگه زمان خیلی کم باشه یا مثلا تاخیر داشته باشه، مثلا پروازای نیمه شب بعضی ها شب بوده، مثلا اون لحظه حوصله نداشته، در هواپیما رو که میبندن بعد شروع میکنن به شمردن تعداد مسافرین. حالا اینجا تا الان اینجا نگه داریم، برگردیم به کابین خلبان. هواپیما خلبان آماده است که با واحد گران تماس بگیره و درخواست و شروع کنه به خوندن چکلیست قبل از استارت و تماس با واحد گران. اینجا معمولا خلبان ها کلید سی وی آر رو میذارن روی حالت آن، یعنی به صورت دستی سی وی آر رو روشن میکنن که از همون اول چکلیست صداشون ضبط بشه، چون در حالت عادی اگر روی حالت اوتو باشه بعد از روشن شدن اولین موتور سی وی آر شروع میکنه کار کردن، بنابراین صدای اون چکلیستی که قبل از استارت خوندن و صداشون نمیمونه توی سی وی آر. معمولا خلبانا خودشون دستی اینو میزنن رو آن که از اول چکلیست صداشون ضبط بشه. حالا قطع به یقین در هواپیما مجدد به خاطر وجود هر مشکلی باز شده، اعلام شده که ساعت 5:48 لوچیت به خلبان داده شده. در حقیقت لوچیت دوم به خلبان داده شده.
چه گزارش این هست که همه افراد الان سرنشین ها در جای خودشون قرار گرفتن و آماده پرواز هست، درسته؟
این هم آمارش، بله. خب خلبان که اینه یه دونه گرفته بوده، پس 5:48 لوچیت گرفته، پس اشکال توی لوچیت بوده،
یعنی تو سرشماریه بوده میخواید بگید؟
دقیقا. به احتمال زیاد بعد از اینکه در رو بستن و درخواست کردن، سرمهماندار متوجه مغایرت تعداد مسافرین تو هواپیما با تعداد اعلام شده توی لوچیت شده. چون این قضیه های ریسک سیکیوریتی بهش میگن، یعنی از نظر
ریسکش بالاست.
ریسکش بالاست، خلبان به هیچ عنوان تا تعیین تکلیف این موضوع پرواز نخواهد کرد. باید اون مسافر مشخص بشه، تکلیف بارش معلوم بشه، اگه بارش توی انبار هواپیما بوده باید حتما باید پیاده بشه، باید به حراست فرودگاه گزارش داده بشه.
خب پس حدث شما این هست که علت این که این در باز شده دوباره یا باز مونده یا هر شکلی این بوده که تعداد اون سرشماری دوم با تعداد گزارش اولی که داده شده مغایرت داشته. بسیار خب، ممنون از شما آقای جنسترش. برمیگردیم باز هم نظرت شما رو میشنویم در ادامه درباره این که جعبه سیاه اساساً چطور میشه که از ایران خارج بشه، چطور میشه که تیم‌های بیان داخل ایران بخون رو بررسی بکنن. هم نظر شما هم نظر آقای محمدی ارزو بدید. باز هم بریم سراغ شنوندگانمون. خانم مریم رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن تماسمون رو تا دقایقی دیگه براتون تکرار خواهم کرد. تا اینجا شناسه ما @فردگرام در تلگرام رو فراموش نکنید. خانم مریم به شما سلام میکنم، شما با توجه به نکاتی که تا اینجا شنیدید نظرتون چه هست؟
سلام، سلام آقای بغراتی، خسته نباشین. رو برنامه بسیار بسیار خوبی که دارین که هر کس آزاد زنگ بزنه هر چی میخواد بگه و همه این اجازه رو پیدا میکنن. ببینین این من اصلا متخصص پرواز یا اصلا هیچ شناختی با این مسائل ندارم، ولی کم یه چیزی هست به قول آمریکایی‌ها میگن common sense، یه چیزیه که کاملا مشخصه. اینا کاری که کردن، اولا توی این جبهه از اون اولی که برج مراقبت به خلبان میگه که تو کلیر هستی و میتونی بلند شی، اینا ضبط میشه. تا ثانیه‌ای که اینا احساس کردن یه چیزی درست نیست، something is wrong، بعد دوباره اول موشک اول رو زدن، بعد موشک دوم، تا بین این دوتا خلبان خواسته بشینه. تمام این مکالمات،
خب از شما چی میتونه باشه که جمهوری اسلامی نمیخواد بده؟ حدستون چیه؟
دقیقا دلیلش اینه که اینا گفتن که نه شما کلیرین برین. احتمالا خلبان گفته که اوضاع مثلا، چون بالاخره میدیدن تو آسمون چه خبره، گفت نه هیچ مشکلی ندارین، کلیرین برین. به یه شکل اینا با هم همدستی کردن و به اینا گفتن که بلند شین و هیچ مشکلی نیست.
حالا یه چیزی هم ازتون کوتاه بپرسم، بر خانم مریم اجازه دین هم ازتون بپرسم، به نظر شما جمهوری اسلامی آیا حق نداره که جعبه سیاه رو در کشور نگه داره و خودش رسیدگی بکنه، تیم‌های دیگه از خارج کشور بخوام بیان؟
به هیچ عنوان. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی کارش قابل اعتماد نیست. اتلیست باید یه نفر بیاد تو ایران ولی اینا رو روشون سوپروایزشون کنه،
نظارت بکنه.
جمهوری اسلامی اولین کاری که نظارت کنه، اولین کاری که بولدوزر آورد تمامو جمع کرد، تمام، به خاطر اینکه اینا میخواستن بگن آمریکا اینو زده و بعد مردم همه بگن واو آمریکا، بعد دیدن که به این آسونی، چون اینا که چیزی حالیشون نیست، اینا که نمیفهمن واقعا این چیزا چیه، فکر کردن که الان همه میگن آمریکا و همه رو جمع میکنن، تمیز میکنن، بولدوزر میندازن و هیچ کس هم متوجه نمیشه، در حالی که اصلا اینا واقعا اگر یک ذره میفهمیدن که how this things work، چجوری اینا کار میکنه، اصلا یه همچین کاری نمیکردن.
ممنونم از شما خانم مریم عزیز.
شما ببینید فقط یه لحظه، شما اگر که امکان نداره کسی به این جبهه های سیاه دسترسی پیدا کنه، اگر تمام دنیا جمع بشن اینا رو نمیدن، برای که کاملا مهر چیز میزنه روی اینکه اینا چقدر با دانش و اینکه میدونستن اینا رو اینو منفجر کردن. خیلی ممنونم، ببخشید وقت.
من خواهش میکنم. ممنون از شما خانم مریم گرامی که با ما همراه شدید. ارزو بدید که آقای کوروش رو بشنویم، درباره همین مسئله صحبت کرده، اینکه قصد جمهوری اسلامی چه هست.
با سلام خدمت نیوشای عزیز و مهمانان برنامه. به نظر من در جبهه سیاه مکالمه خاصی ضبط نشد. نهایتا ممکنه مکالمه خلبان با مسئولین پرواز داخل فرودگاه قبل از پرواز ضبط شده، یا در حالت دیگه ممکنه سپاه قبل از پرتو موشک چند بار به خلبان هواپیمای بوئینگ اخطار داده باشه و یا مکالمه بین خلبان و سپاه صورت گرفته باشه. احتمال هر کدوم از این موارد یا مواردهای دیگه هستش، اما من فکر می‌کنم که دلیل اینکه جمهوری اسلامی از طریق جبهه سیاه به کشور دیگه مثل فرانسه تفره میره اینه که میخواد اون دستگاهی که به وسیله اون میتونن قفل جبهه سیاه رو باز کنن و از مخالفات داخل اون باخبر بشن رو داشته باشن. به عبارت دیگه میشه گفت در واقع ایران دنبال اون دستگاه هستش که نمیخواد جبهه سیاه رو تحویل کشور دیگه بده. ممنون از برنامه خوبتون.
متشکرم از شمایی که با ما صحبت میکنید. اجازه بدید که بریم سراغ میهمان دیگر این برنامه، آقای حامد محمدی. آقای محمدی عزیز، اجازه بدید که کمی درباره جعبه سیاه صحبت بکنیم. جعبه سیاه رو ایران میگه که من حق دارم در کشور خودم نگه دارم و رسیدگی بکنم. به نظر شما در شرایط کنونی این حق برای ایران آیا میشه قائل شد یا نه؟
بله، این حقی بوده که ایکائو به امضا کنندگان پیمان شیکاگو داده که بررسی جعبه سیاه داخل کشوری باشه که سانحه داخلش اتفاق افتاده، اما همون قانون در بندهای بعدی تاکید میکنه که اون کشوری که مسئول بررسی سانحه شده باید موجبات اومدن بازرسای کشورهایی که ذینفن هر کدوم از سازنده گرفته تا اونهایی که مسافر داشتن داخل هواپیما، مهندسین و شرایط رو فراهم بکنه تا بیان، روند رو نمیتونه به هیچ عنوان مختل بکنه. اما
این که خودش آقای محمدی، این که خودش جمهوری اسلامی مقصر این ماجرا هست و متهم هست در این ماجرا، چه نقشی میتونه ایفا بکنه این وسط؟
هیچ. همونطوری که هر کنوم از بینندگان شما با بدبینی نسبت به جمهوری اسلامی راجبش یاد میکنن، ضرب در چند برابرش بکنید نگاه اروپایی ها و آمریکایی ها به این داستانه. اصلا نباید تو این شک بکنیم. من در مقدمه فقط یه مسئله به خدمتتون عرض بکنم. این که آقای مهندس جنت سرش برمیگرده به قبل از پرواز مسائل مشکلات رو، بله عیناً در گزارش سازمان هواپیمای کشوری میبینیم. پاراگراف دوم زمانی که میخواد بگه هواپیما سوختگیری کرده، اشاره میکنه میگه هواپیما 6794 کیلوگرم یعنی 310 بسته از مسافران بار تحویل گرفته. تازه متوجه میشن بار هواپیما زیاده. 82 بسته از بار مسافرها به وزن 2094 کیلوگرم رو که همش هم متعلق به مسافرانی بوده که مقصدش کانادا بوده تخلیه میکنند. این خودش خیلی اپامه. چرا فقط بار مسافرهایی که مقصدشون کانادا بوده تخلیه شده؟ چرا تو اون دوره تازه متوجه شدن که بار
چه فرقی میکنه آقای محمدی؟
اینا این قبل از اتفاقات بررسی سانحه لحظه به لحظه رو باید طی بکنه، همونطوری که تو گزارش سازمان هواپیمایی.
نه متوجه هستم. حالا اینکه مثلا فقط مال کانادا رو پیاده بکنن یا مال جای دیگر هم پیاده بکنن، تفاوتش چی بود؟
خیلی مهمه. اتفاقا چیزایی که باید توی بررسی سانحه بررسی چه که چرا فقط بار مسافرها، چون قضیه رو داریم با نگاه پلیسی و امنیتی نگاه میکنیم، چرا فقط این اتفاق راجع به مسافرای کانادایی افتاده؟ چرا این حجم بار بوده؟ چرا این مقدار سوخت زده؟ گزارشی که سازمان هواپیمایی کشوری نوشته مشخص نویسنده تحت فشار بوده، پاراگراف ها میخواد ذهن خواننده و محققین و بازرسین رو گمراه بکنه. این رو حتما آقای جنت سرش بهتر میتونه به شما بگه، به ویژه تو اون لحظات حساس مربوط به پرتاب موشک کروز بوده. گزارش آشفتگی رو توش میتونیم ببینیم. زمانها دقیق کنار هم قرار داده نشده، مشخص نیستش که خلبان دقیق با برج چه مکالماتی رو داشته. اون شهروندمون هم اصلاح کنم، خلبان هیچ وقت با سپاه مستقیم تماس نمیگیره، خلبان با اپروچ در تماسه و اپروچ با سپاه و پدافند.
بسیار خوب، ممنونم از شما. اجازه دادید که باز هم یکی دو نفر از شنونده ها رو داشته باشیم پیش از اینکه بریم سراغ آقای جنت سرشت. آقای حسین رو داریم روی خط ارتباطیمون، از ایتالیا به شما سلام میکنم آقای حسین عزیز. و نظر شما چه هست؟ به نظر شما چرا جمهوری اسلامی امتناع میکنه از تحویل دادن جعبه سیاه؟
با سلام خدمت آقای بابراتی و خسن عباسی. من فکر کنم با توجه به این اتفاقای چند وقت و حرفایی که آقای نتانیاهو راجع به ثابت شدن هواپیما گفته بود که ربط داره به انرژی هسته‌ای، من احساس من اینه که یک مقدار اطلاعات داشته از کشور خارج می شده و شاید
حتی کسی به ارتباط با انرژی هسته اینها اشاره نکرد آقای حسین عزیز.
البته من همچین خبری شنیدم که
کسی اشاره نکرد. از شما
در حال من فکر کنم که اینها ترس دارن از افشا شدن تماسی که با خلبان گرفته شده و خواسته شده که برگردن و بشینن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای حسین گرامی که همراهی کردید ما رو. بریم از تلگرام بشنویم نظر بعدی رو.
جمهوری اسلامی هر وقت هر جنایتی دوست داشته کرده، الان هم فکر کرده که آمریکا در جواب به حمله شون میاد یه پایگاهی یه جایی رو میزنه، به خاطر همین گفتن پیش دستی بکنیم، هواپیما رو بزنیم بعد بگیم آمریکا زده. ولی خب ترامپ دستشون رو خونده بود الان که خودشون هواپیما رو انداختن، حالا میترسن که صداش در بیاد دیگه جعبه سیاه نمیدن.
یک نظر مخالف رو هم داشته باشیم باسم از تلگرام.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای بغراتی، کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز. من با ضرس قاطع عرض میکنم جمهوری اسلامی هیچ گونه پنهانکاری و شائبه‌ای نسبت به این جعبه سیاه ها نداره، چرا که اگر پنهانکاری یا شائبه ای داشت اعلام نمی کرد نمایندگان کشورهایی که طبق قانون ایکائو میتونن حادثه رو از نزدیک دنبال کنن تشریف بیارن و ما جعبه سیاه رو تو کشور ایران بازخونی کنیم. اگر نسبت به ارسال جعبه سیاه به کشور ثالث خودداری میکنن صرفا به خاطر داستانهایی که خدای نکرده از اون ور برای جمهوری اسلامی ایجاد نشه.
این هم نظر شنونده ما بود از طریق تلگرام. تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما همونطوری که گفتیم @فردگرام آقای جنت سرشت. نظر این شنونده رو شنیدید و شنونده های دیگر رو درباره حق ایران برای نگه داشتن جعبه سیاه در این مورد میخواستم نظر شما رو بپرسم.
این اون چیزی که جناب محمد هم اشاره کردن، اون چیزی که در انکس 13 نوشته شده، حادثه در ایران اتفاق افتاده و خب ایران این حق داره که خودش این کار انجام بده، ولی در مورد بازخونی جعبه های سیاه گفته شده که در صورت داشتن شرایط میتونه جعبه سیاه رو باز بکنه. این شرایط شامل چی میشه؟ شامل داشتن تجهیزات، داشتن تکنسیان دور دیده و صلاحیت دار و یکم مجوز کارخونه سازنده. ببینید شما در هواپیمایی به هیچ قطعه هواپیمایی شما حق ندارید بدون مجوز کارخونه دست بزنید یا تعمیر کنید یا کاری روش انجام بدی. وقت چطور اینا توقع دارن که خیلی راحت جعبه سیاه رو باز بکنن بدون اینکه از کارخونه سازنده مجوز داشته باشن، بدون اینکه نفرش رو داشته باشن که دوره این کار رو دیده باشه و اجازه داشته باشه از کارخونه سازنده؟ بنابراین طبق اینا ایران نمیتونه این کار رو انجام بده، پس باید بفرسته برای اوکراین یا بفرسته برای فرانسه یا بفرسته برای بوئین. میتونه نماینده های خودش هم بفرسته در حضور نماینده های خود ایران جعبه سیاه رو بازخونی بکنن. هیچ مشکلی نداره. بعدم این دستورتی بود که اختلاف بود سر علت ثانه. خب الان که علت ثانه مشخص شده، خب برای چی باید انقدر نسبت به سی وی آر مخصوصا؟ خب نه، ولی ظاهرا خیلی نسبت به سی وی آر حساسیت دارن.
میشه توضیح بدید که چه تفاوتی دارن این دوتا با هم؟
CVR کاکپیت وایس ریکوردر یا ضبط کننده صدای کاکپیت بله و FDR فلایت دایتر.
اگر حالا انگلیسیش هم نگید اگر توضیحش رو بدید فکر می‌کنم کفایت بکن.
و این FDR پارامترها رو، تمام پارامترهای فنی پرواز رو، همه چی از شرایط موتور، از شرایط تمام سیستم‌های هواپیما، سمتش، جهتش، ارتفاعش،
شما میگید بیشتر حساسیت به ضبط صدا هستش، اون رو نمیخوام بدن.
دلیلش هم نگم خدمتون به خاطر اینکه دو روز بعد از سانحه فیلمی خود صدا و سیما پخش کرد که کارشناس سازمان هر دوتا جعبه سیاه رو، هم FDR و هم CVR رو، داخل یه جعبه چوبی داشت قرار میداد. خبرنگار ازشون میپرسه اینا جعبه سیاه؟ کارشناس میگه بله هر دو جعبه سیاهه. میگه سالمه؟ میگه بله هر دو سالمه، ولی چند روز بعد اعلام کردن که سی وی آر نمیدونم حافظه کنده شده، صدمه دیده، در حالی که فیلمی که قبلش گرفته بودن نشون میداد که ظاهر سی وی آر سالم بود.
بسیار خوب، ممنونم از شما. باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم. اجازه بدید که یک بار دیگه بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو داشته باشیم. بشنویم از تلگرام یک نظر رو.
اطلاع موثق دارم که این هدفگیری کاملا حساب شده، برنامه ریزی شده و به صورت عمدی بود، چون که سپاه میخواست با هدف قرار دادن هواپیما و انداختن اون به گردن آمریکا، در صورتی که آمریکا جواب حملات موشکی ایران رو با موشک کروز میداد یا هر نوع حمله دیگری، سپاه اینو برنامه ریزی کرده بود که این هواپیما رو بزنه و بندازه گردن موشک آمریکا و یک رسوایی بین المللی برای ترامپ درست کنه، که برعکس شد. خوشبختانه این رسوایی دامن خود جمهوری اسلامی رو گرفت و من فکر میکنم قریب به یقین که تمام دنیای غرب، اروپا، آمریکا، خود اوکراین همه میدونن که این شلیک به صورت عمدی بوده، ولی چون نمیخوان دایره کشمکش رو بیشتر از این گسترش بدن و نمیخوان این جدل و جنگ گسترش پیدا کنه، میگن که به صورت غیر عمدی و اتفاقی بوده.
بسیار خوب، آقای امیر رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای امیر عزیز، در دقایق پایانی برنامه هستیم، نظرتون رو اگر بفرمایید میشنویم.
بله، با درود به شنوندگان شما. میکنیم روزی که این اتفاق افتاد، از نظر اقتدار و حرکتهایی که تو ایران افتاد، اولین بار امریکا یه مقام مسئول رو ترور کرد و اعلام کرد که من زدم و نیازی نداشت که باز بیاد خودش یک حرکتی بزنه و باید اطلاعی بزنه به امریکا. و من تعجب میکنم در این یک ساعت برنامه شما همش نشستید چیزهای واقعا به هم میبافید که کشورهای غربی که طرف این ماجرا هستن، کانادا و اوکراین، خیلی بدبینانه‌تر از شما دارن این قضیه رو پیگیری میکنن و هنوز به نتایج نرسیدن. حالا نتیجه اعلام بشه، اونم مثل جریان عین الاسد رسواییش برای شما میمونه که بعد دو هفته مخفی کاری و دروغی الان یعنی یکی یکی دارن میگن ضربه ملایم مغزو اینا. من فکر کنم شما سکوت کنید.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای امیر عزیز، ممنونم از این که با اینکه اعتقاد دارید که ما باید سکوت بکنیم و صدایی نداشته باشیم، ولی به اذعان خودتون یک ساعت برنامه رو گوش دادید و همراه ما بودید. خوشحالم از این که شنوندگانی که حتی چنین نظری دارند همراه میشن با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید که یک نظر دیگر رو از تلگرام بشنویم.
با سلام خدمت شما عمیانان عزیز، خدمت شما عرض کنم که هواپیمای اوکراینی موقعی که پرواز میکنه، شاید موشک اول خطا بوده، خطای انسانی، ولی موشک دوم این چنین نبوده، به دلیل اینکه موقعی که موشک اول میخوره، این تصورات من البته، شاید یکی از خلبانه اون موقع کشته شده بوده و بلا فاصله تماس میگیره با برج مراقبت که یه چنین اتفاقی برای ما افتاده، اجازه فرود میخواین، و زمانی که دور میزنه که بره برای نشستن در فرودگاه، موشک دومی رو میزنن. خب این نشوندنده اینه که دومی دیگه نمیتونه خطا باشه یا خطای انسانی باشه، دومی رو از قصد زدن و حالا این جعبه سیاهو به همین خاطر میترسن تحویل فرانسه یا کشورهای دیگه بدن.
خب این هم نظر شنوندهی بود، آخرین شنوندهی که وقت میکنیم در این برنامه روی خط داشته باشیم. آقای محمدی، میخواستم نظر شما رو بپرسم در مورد همین مسئله مدت زمانی بین موشک اول و موشک دوم. فکر میکنید که احتمالاً اگر خیلی کوتاه بتونید بگید، تو مثلا یک دقیقه، یک دقیقه و نیم در پایان برنامه هستیم، احتمالاً چه سناریوهایی به ذهن شما میرسه، چه مکالمه هایی میتونسته شکل بگیره اگر خلبان ها کشته نشده باشن در همون ابتدا؟
اگر فرض بگیریم که خلبان ها کشته نشدن، بعد از اینکه موشک اول برخورد کرد، حتما در رادیو کال هشدار میده یا به اپروچ دادن و اپروچ هم زمان کافی داشته که به پدافند بگه که موشک دوم رو شلیک نکنید. با فرض به این که در همون آن هر جفت خلبان نابود شدن، یعنی هیچ کنترل دیگه روی هواپیما نداشتن هم، یعنی در هر صورت هواپیما به سمت نابودی میره بدون خلبان. اما این احتمال که از لوازم الکترونیکی طراحی شده روی همچین هواپیمای مدرنی هشدار برای برج ارسال بشه حتما هست. کدهایی که برای این اتفاق ساخته شده همیشه بوده، کد مثل اسکواد کد، ترانسپوندر کد، اینها همه در جعبه سیاه مشخص میشه که عمل کرده و این هشدارها رو به برج فرستاده. اما مسئله اینجاست که تمام قضایا رو اگر کنار هم بچینیم، متوجه پنهانکاری مسئولین جمهوری اسلامی هم در سیستم نظامی هم در سیستم فرودگاهی میشیم. این حجم دروغگویی رو اگر کنار هم قرار بدیم، هم به شهروندان، هم به خانواده قربانیان، هم به اونهایی که دارن این صحنه رو از دور بررسی میکنن، حق واسه بدیم که به این داستان شک بکنن. جایی نیستش که جمهوری اسلامی بتونه خطا بره، محاله بتونه از دست کار بازرسان متخصص در امر هوانوردی و نظامی قصر در بره.
ممنونم از شما آقای جنت سرشت عزیز، صحبت‌های پایانی شما را میشنویم. حرفای آقای محمدی رو شنیدید، در ادامه صحبت‌هایشون اگر حرفی دارید، یک دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم.
من فقط چون محمدی اشاره کردم به زمان سوختگیری، طبق اون اطلاعی سازمان ساعت 1:40 سوختگیری هواپیما تموم شده و متعاقب اون متوجه شدن که هواپیما اوورویته. از 1:40 تا 5 صبح زمان خیلی زیادی که رئیس ایستگاه بخواد تصمیم بگیره که چی کار بکنه یا کدوم بارا رو بذاره زمین. برای آفلود کردن هم طبق قانون یاتا باید به این صورت عمل کنیم. اول اگر پست آن بورد بریم، بعد پست رو آفلود بکنیم، بعد بار تجاری بعد آفلود بشه، بعد بگیج مسافرین لوکال یعنی مسافرینی که مقصدشون کیف هست باید آفلود بشه، بعد اگر چنانچه باز هم نیاز بود از چمدین مسافرین ترانزیت باید آفلود بشه.
یعنی در واقع شما هم اعتقاد دارید که این به سردرگم بودن کل ماجرا و مشکوک بودنش اضافه میکنه؟
بله، چون یه گزارش خیلی کلیه که نکات مبهم داره.
بسیار خوب،
از جمله مخصوصا اون 36 داره.
ممنونم از شما. از هر دو میهمان این برنامه تشکر میکنم، آقای حامد محمدی خلبان سابق و کارشناس نظامی و آقای مهران جنت سرشت مهندس پرواز و رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه امام خمینی. از شما تشکر میکنم که طی حدود یک ساعت گذشته همراه ما بودید. همچنان میتونید در این مورد نظر خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. در اتاق فرمان همکاران من شهرام و منیژه بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما روز و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.